داریم هر کار دلون میخواد میکنیم که این خودش زیان داره. بنابراین نه سیاست گذاری دست اینا بود دیگه، نه نظارت میتونستن بکنن. یعنی شما همین سال گذشته رو نگاه کنید، سازمان سینمایی واقعا عملکردش با چی باید بسنج؟ فیلم که اکران نمیشه، بنابراین تولید کاهش پیدا میکنه، پخش اصلا وجود سالن ها نمایش نداره، پلتفرم ها جدا شده. این چه سازمان سینمایی؟ یعنی تعریفش چیه در این موقع؟
بیشتر از دست دادن تا چیزی به دست بیارن.
دقیقاً ببین، برای این که از خود شخص آقای وزیر که در تمام این سه سال و نیمی که وزیر بود یک ملاقات با یه دون از هنرمندا در دلیل کاری، یا نه اینکه بره خونهشون بگه حالتون خوبه یا شما چطور این چند سالتونه، اصلا نداشت. این چجوری ممکنه یک کسی وزیر فرهنگ یک مملکت چون هنرمندی ارتباط نداشت بوده و اصلا مسئلهش نباشه که مأموریت‌های رو اگر ازش میگیرن چه اتفاقی داره میفته؟ پس این وزارتخونه چی کار است؟ وزارتخونه عملا باید سیاست گذاری کنه، ولی الان در سیاست، در اجرا، در نظارت، در کنترل، در همه چی دخالت میکنه. همه این آقایون به دفعات که ما باش صحبت کردیم میگن، خصوصی به ما میگن که ما مخالف نظارت پیشینی هستیم. در هیچ جای این مملکت، مملکت خود ما، جز سینما نظارت پیشینی وجود نداره، نه در مطبوعات، نه در کتاب، نه در موسیقی، نه در تئاتر، نه در فن، فقط در سینما وجود داره. ولی هیچکی حاضر نیست بگه آقا این پروانه ساختی که این همه آدم باید وقتشون، انرژیشون صرف این بشه، به چه دردی میخوره؟ این شجاعت در هیچکی نیست که بگه آقا مجلس گفته، مجلس هم خب مجلس هم اشتباه میکنه، مجلس هم باید براش توضیح داد که آقا محصولی که هنوز معلوم نیست به تولید برسه یا نرسه، این چه نظارتی باید روی این بشه؟ بعد نتیجه چه میشه؟ من یه پروانه میگیرم، میرم کار خودم رو میکنم، این بعدم به مشکل میخوره تو پروانه نمایش، جوابگو و پاسخگو و همه چی باید وزارت ارشاد باشه. چرا؟ چون مجلس میگه ما وزارتخونه رو مسئول میشناسیم نه هنرمند رو. خب همه اینا غلطه، اینا یه سری حلقه های غلط و دنبال هم سال داره تکرار میشه. خب این تکراری بودن
آقای رئیسیان، این پروانه ساخته پشتش به کجا گرمه که هر کی میاد راجبش صحبت میکنه و همه میگن لازم نیست پروانه ساخت ولی همچنان سر جاشه؟ میتونید به ما بگین؟ ما واقعا پیدا نکردیم.
ببین، این یک دراب اول انقلاب که اون دوستان دور آقای خاتمی اومدن و چیز کردن، این رو قبل از انقلاب هم بود به شکل یک مجوزی فقط در یه اداره کل، کل معاونت سینما یه اداره کل بوده قبل از انقلاب و اینا میرفتن فقط برای اینکه مجوز داشته باشن سطح شهر و این بر اون بر و اینا مزاحمت ایجاد نشه فیلم برداری کنن، یه چیزی میگرفتن. ولی اون اصلا جدی نبوده که مثلا اسمش پروانه ساخت، اگه اونو نداری تولید نباید بکنی، ال باشه. این بعدا در اون دوران تبدیل شد به پروانه ساختی که طبق یه آیین‌نامه که یاد وزیران در 1365 اینا باید اینو میگرفت، ترکیب اعضاش فلان اینا و مقایرت هایی که اینا رو باید تصویب میشد. وقتی تصویب میشد، حالا بازار خرید و فروش سناریویی که مصوبه داره و فلان اینا رونق گرفت. بعد قیامت اون این که همه چیز حالا کنترل بشه، حتی تست گیریم و عوامل و همه اینا، بعد پروانه نمایش و فلان. اون دوران اصلا اون جهان تغییر کرده، به خدا این جهان مدرن در این 20 سال به اندازه 200 سال تغییر کرده.
و آقای رئیسیان، این بحث حالا اصلا کنار گذاشتن پروانه ساخت، من از این زاویه خدمتون این پرسش رو مطرح کردم که در دهه 90، یعنی من حداقل تا جایی که یادمه از همون ابتدای سال 90 تا همین اواخر و همین الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم، به کرات، یعنی هیچ دوره‌ای رو شما نمیبینی اینقدر این مسئله تکرار بشه از طرف اتفاقا سینماگران، باز اون هم با سلایق مختلف، که آقا این لازم نیست، این یه چیز زائده، این اصلا هیچ تأثیری نداره، شما پروانه نمایش هم میدین بعد روش نمیتونید وایسین و هر اتفاقی بعد پروانه نمایش هم میتونه بیفته، این پروانه ساخت رو وردارید. اینو تمام تفکرات مختلف تو سینما هم گفتم، میگم کی اینجا نمیذاره این لغو بشه؟
همون مجوز قانونیه، یعنی یک مصوبه،
یعنی باید از طریق مجلس این اتفاق بیفته.
والا تا اون دورانی که من در جریانم این فقط آینامه ای از وزیران بود و مصوبه. بعدن میگن یه تغییراتی کرده، من بعید میدونم چون اصلا در اختیارات مجلس نی، این باید در همون سیستم آینامه های داخلی وزارت ارشاد که نهایتا به تصویر هیئت وزیران میرسه. ولی هیچ کس شهامت و جسارت این که بره بگه آقا این کار عبثه، بیهوده است و هیچ چیزی جز این که دولت رو پاسخگوی اعمالی که هنرمندان انجام میدن بکنه نداره، هیچ کس حاضر نیست. و حتی وقتی هم بهشون توضیح میدی خود اونا بیشتر از ما میگن آره ما به نظارت پیشین اصلا معتقد نیستیم. خب معتقد نیستیم چرا انجام میدی؟ میگن این مجوز. خب بریم مجوز حل کنه که دیگه هنرمند نباید بره حل کنه، اون دستگاه دولتی باید بره حل کنه. این یه مورد مثلا به عنوان یکی از اون موارد مهمی که شما میگیم چرا، چون صحبت شد، گفته شد، بارها بحث شد. بحث هنر، صنعت سینما، سینما ایران هنوز در هیچ کجا به عنوان صنعت تعریف نمیشه. اینم نیاز به یه آیین‌نامه مصوبه هیئت وزیران داره، فقط به فقط، نه به مجلس، نه به ما. حتی پیشنویساشو نوشتیم، قوانینی که شبیه این بوده مثل میراث فرهنگی و گردشگری به این التحاق کردیم که آقا اونجا چجوری شد که تمام اینا برداشته شد و در واقع صنعت شناخته شد، چیزی که خدماتی بود و شکلش هم الان هم خدماتی. سینما هنوز در ایران به عنوان یک بخش خدماتی تعریف میشه. زیر مجموعه هم که میشه میره برای مصوبات قانونش میره وزارت کار. اصلا اینا همه با هم تعارض داره. من میگم این ساختار مشکل داره و این ساختار در واقع نه به روزه، نه اکتیوه و نه چیزی ازش خارج میشه. من همینو میگم، این چشم بگم من خیلی میدونم
آقای رئیسیان، من خیلی عذر میخوام ازتون، من اینجا یه نقطه بذارم، ما یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم ادامه گفتگو رو همراه شما. این فکر میکنم به جای خوبی رسیدیم، این حالا بحث پیشنویسی که فرمودید برای هنر و صنعت بودن سینما نوشته شده، یکم راجع به اینم صحبت کنیم. نمیدونم، همچنان امیدوار باشیم که در این دولت با این رئیس سازمان سینمایی جدید این اتفاق بیفته. یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم، همراه جناب آقای علیرضا رئیسیان هستیم.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر، سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرده.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
توی عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم‌های دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعداً رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی به سینما رو نمیدادن.
دم سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 15:09 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. گفتگو میکنید با جناب آقای علیرضا رئیسیان. بحثمون رسید به پیشنویسی که برای هنر صنعت شناخته شدن سینما مطرح شده و امیدواریم که نوشته شده و امیدواریم که این اتفاق بیفته. آقای رئیسیان، یه خورده راجع به این صحبت میکنید، اون ملزوماتی که حالا توی اون پیشنویس اومده که این تغییر اتفاق بیفته، چه نکاتی هست؟
ببین، اگر سینما ایران صنعت شناخته بشه و از بخش خدمات خارج بشه، مهمترین فاکتور اینه که دیگه اون وقت میتونه از مزایای صنعت استفاده کنه. الان از مزایای هیچی استفاده نمی کنه. یعنی در واقع صرفا همین کمک های اندک بودجه های مثلا فاروقی، مرکز گسه، که اینا هم هزار جور مشکلات در درونش داره، اصلا نه عدالت رعایت میشه، نه برنامه خاصی، همینجور هرکی با هرکی در ارتباط یه پوری، اینا از یه حالت در میاد. تا طبیعتاً میتونه از مزایای صنعت استفاده بکنه، چه در بخش صادرات چه در بخش داخلی. میتونه با وام بهره کم فیلم‌ها رو خود آدم‌ها تولید بکنن، پشتوانه اون وام رو در واقع بیمه ضرر و زیان قرار بدن، که همه اینا در دنیا داره در کشور توسعه یافته از همین روش ها استفاده میشه. یعنی کسی معطل این نیستش که اگر فارابی مثلا 20% مشارکت نداشت فیلم خوب ساخته نشود یا بشود، یا بعدا اونا هر تمایلی هر مدیری داشت اون رو اعمال بکنه با یه رفتار تحقیرآمیز با هنرمندها، اصلا اینو میده کنار دیگه. یعنی در واقع شما در شاکله یک صنعت برای ورود ابزار، تجهیزات، مواد خام، همه اینا همه چی دچار دگرگونی جدی میشه. یعنی شما از قیمت ارزی که برای واردات این محصولات باید انجام بدیم، اینا هم الان همه یه سرش به دولت بسته، دولت هم تمایلاتش و شناخت، یعنی دولت یعنی معاملات سینمایی، شناختش، تمایلاتش، رفتاراش، اینا همیشه متغیره. بنابراین شما هیچ وقت نمیدونین که با چه برنامه‌ای برای چه شاکله‌ای باید پیش بره. و خیلی از سینماگرای ما هم خودشون اصلا آمادگیش تغییر رو ندارن، برای اینکه یک عادت دیرینه در اینا به وجود اومده، یک پولی در منابع دولتی هست، یه خورده از اینا میگیریم، یه خورده از اکرام میگیریم، یه خورده از رایتا و فلان و اینا، و حدود 70-75% فیلم هم هر سال ضرر میده، دوباره همین سیکل تکرار میشه. خب شما اگر که بیمه سرمایه گذاری داشته باشین دوبار ضرر کلی بدین، دیگه اصلا بهتون وام نمیدن که بتونین این کارو دوباره تکرار کنین. ولی اینجا شما تهیه کنندگانی دارین که میلیاردها به فارابی مثلا بدهکارن، بازم همچنان توی ارتباطای میرن پول میگیرن، میرن کار میکنن. کلا تغییر میکنه.
این پیشنویس اولین بار کی تهیه شده آیه رئیسیان؟
خود بچه های سینما بنده هم در جریانش بودم، دوره آقای حیدریان اصلا نوشته شد همین دوره اخیر، ایشون هم روش خیلی کار خوبی انجام داد، رفت و وزارت خونه، اونجا هم ظاهرا اون چیزی که من شنیدم اوکی شد و قرار بره در هیئت دولت، که آقای وزیر ما خب اون وزیر قبلی خیلی حال و حوصله نه انرژیش خیلی درگیر چیزای دیگه بود، حال این که کارای اساسی بکنن خیلی نداشت، بنابراین همینجور مون. یا قانون مؤلفین که الان تو مجلس، حالا رئیس مجلس تو این ملاقاتی که بچه های خانه سینما داشته این قولایی داده، اون اگه اتفاق بیفته اصلا ماهیت تألیف در سینما ایران کلا دگرگون میشه.
الان یعنی برنامه‌ای دارید که همین به پیشنویس و به دولت جدید و حالا شخص وزیر و رئیس سازمان سینمایی تحویل بدین؟
ببین همه بسن. هست سوابقش، ولی اصلا این من خیلی معذرت میخوام، اصلا کار ما نیست، کار خود این آقایونه که متولیه اون.
حالا به هر حال با توجه به تجربیاتی که داشتیم شاید باید یه هلادنی از سمت خود سینماگرا باشه که بیان وارد شه.
ما با آقای انتظامی هم همین توضیحات رو دادیم، ایشون هم گفت من میرم پیگیری میکنم، بعد دیدیم ایشون هم درگیر چیزای دیگه است، خیلی اصلا چون واقعا مسئله‌اش نبود،
ایشون نه حالش نه اصلا مسئله‌اش بود،
مسئله‌اش اصلا نبود که سینما مثلا همین که به قول خود شفافیت سازی. خب شفافیت سازی با تعریف خود ایشون برای پیشبینی آینده مفیده، ولی اون آینده هیچ وقت محقق نشد، حداقل تو همین سه سالی که ایشون بود. فارابی وضعش بهتر شد؟ نه مطلقا. جاهای دیگه اتفاقات بهتری افتاد؟ مطلقا. ولی اسمش بود شفاف سازی و مهمترین کارم همین همیشه همین از همین دفاع میکنم، ولی به هر حال این وجود داره، سوابقش هست. بازم اگه آقای وزیر، آقای رئیس جمهور، هیئت دولت بخوان، ما حاضریم باز از اولم خود خانه سینما، خانه سینما خصوصا این رو آماده کنن بفرستن بره اونجا. یعنی میخوام بگم اگر ساختار به همین میگم اگر اینا باعث میشه ساختار تغییر کنه، اگر ساختار تغییر نکنه هر آدمی رو با بهترین وجوه علمی و تخصصی و تعهدی و مزایای دیگه ارزشی اینا همه بذارین، امکان نداره موفق شه، برای اینکه دیگه پاسخگو نیست. این زمانه اون ساختار رو نمیتونه حمل کنه و اون ساختار هم نمیتونه پاسخگو این نیاز ها باشه. باز همین میشه سر شورای صنفی دعواست، دولت باز باید بیاد وسط جواب بده، تولید فیلم ها اینجوریه اونجوریه، جشنواره فجر چرا فلانه، جشنواره بین‌المللی چرا اونجوریه، نمیدونم سینمای جوان مثلا در تمام دنیا دیگه الان 2 سال همه چیز آنلاین دیگه، همه ادارات زائد جمع شده. هنوز ما مثلا 30 تا مرکز در همه شهرستان ها داریم، به همه حقوق میدیم که یک جشنواره مثلا خیلی خوبه جشنواره رو بذاریم برقرار کنیم، ولی دیگه اصلا آموزش فیزیکی در اداره فلان اصلا بی‌معنیه. حتی اگر کرونا تموم بشه به ما یاد داد که میشه یه کارا رو یه جور دیگه کرد دیگه، در دنیا دارن میکنن، ولی اینجا اینجوری نیست. هیچ کس سعی میکنه به اون چیزی که دست نزنه، برای اینکه ممکنه که یه حوی سر و صدایی بشه و سر و صدا خوب نیست و همه چیز در سکوت در آرامش پیش بره، آخرش هم یکی بیاد بگه آقا فیلم درست کنین از ما تعریف کنین که ما خیلی خوب بودیم.
خیلی ممنون آقای رئیسیان. ما 5 دقیقه تا پایان فرصت داریم. دوست داشتم که حالا هم یه جمع‌بندی کلی راجع به حالا بحثایی که مطرح شد داشته باشیم و اینکه در پایان به نظر شما که خیلی از فعالون در کنار حالا فیلمایی که ساختید توی مسائل صنفی خیلی حضور فعالی داشتید در گذشته و نظرات شما میتونه مثمر ثمر باشه، یک پیشنهاد یا یک اولویت اصلی به جناب آقای خزایی پیشنهاد بدید که برای اولین گامی که ایشون حالا از روز شنبه بخوان کار رو استارت بزنن و شروع بکنن، اون اصلی ترین کاری که باید در گام اول بردارن و قدمی که باید بردارن چیه؟ بفرم
آقای خزایی و یا حتی آقای وزیر اگر که مایل هستن واقعا اتفاقاتی بیفته میتونن دعوت کنن از دوستانی که به قول شما دلسوزن و این کارا رو توش تجربه دارن، چون به هر حال ببین وظیفه متخصص یعنی آدم بروکرات به وجود آوردن سیستم، وظیفه هنرمند باشن به نقد سیستم، من باید این سیستم رو نقد بکنم تا به پیش بره، وگرنه تمام فلسفه سقر مرکز دوران معاصر هم بر کریتیک نقد استوار بوده. اینه که من نقد اولا نباید ناراحت بشن که میشن، یعنی هیچ مدیری من ندیدم از این که در واقع فعالیتش رو نقد بکنی از شما استقبال کنه، اصلا ندیدم در هیچ کدوم از مدیران فرهنگی حداقل حالا سیاسی و اقتصادی به خودشون مربوطه نبوده همچین حسی. اگر مایل بودن بالاخره هستن دیگرانی که نیت خوب دارن و اینجا هم دارن، الان یه اتفاقاتی هم داره در خانه سینما میفته که به نظرم میتونه در آینده خیلی مثبت باشه، یه تغییرات ساختاری و اینها، و همینجور اینجا هم میتونه به همون نسبت این تغییرات اتفاق بیفته، منتها شناخت و جسارت و رعایت عدالت توامان میتونه این مرحله رو پیش ببره. اگر نه من خیلی خیلی چشمندازه در واقع قریب به گذشته رو درش میبینم و اگر فقط با تغییر چند تا آدم یه رئیس اونجا بسه این یه رئیس اینجا بسه این و این کاری رو پیش نمیبره، در درون خود مجموعه سینمایی مشکلات جدی وجود داره، هم در صنوف هم در تشکیلات، اونها ما باید به خودمونم نقدمون رو بگیم، فقط اینجوری نیست که دولت در مقام سیاست گذار و هموار کنه این مسیر راه بره، ما باید خودمون سینما رو به پیش ببریم. پلتفرم و مشکلات خیلی جدی زیربنایی دارن که با این شکل اصلا موفق نخواهند بود به زعم من، با شناختی که از دنیا مرتب میگیرم میخونم میبینم و دنبال میکنم، و در این حال رابطه تلویزیون و دستگاه دیگه هم خیلی خوب نیست با سینما، و اگر سینما ایران موفق نباشه جریان فرهنگی و هنری سطح بالای سینما ایران دچار اختلال میشه، چون سینما در واقع تکمیلی از همه مراحل هنری است و به همه میتونه سرویس نیکو بده، ما موقعیت بین‌المللی دست رفته به شدت تضعیف شده، موقعیت داخلمون در نزد مخاطب همینطور، و شکل انجام کارها مشکلات جدی داره که به هر حال کار یه نفر به عنوان رئیس سازمان سینمایی نیست، ولی اگر
خیلی کوتاه عذر میخوام صحبتتون رو قطع کردم، خیلی کوتاه در حد یک دقیقه این تغییراتی که در خانه سینما فرمودین هم میتونین یکم برامون بیشتر بگید راجبش؟
ظاهرا یه گروهی از یک سال و نیم پیش توسط مجمع امید تشکیل شدن که ساختار خانه سینما رو در واقع اساسنامه‌اش رو بازنویسی کنن و کردن. من خوندم، بسیار بسیار ساختار مترقیه، یعنی اولین باری که من می‌بینم یه دیدگاه کاملا امروزی برای فعالیت سینتی و تعریف درست اتفاق افتاده. خب این اگر درون خانه سینما کاراش انجام بشه، بیاد به وزارت ارشاد و نهادهای دیگه و تصویب بشه، یک اتفاق مهم در 40 سال 37 فعالیت خانه سینما خواهد.
به همین امسال میرسه؟
والا اون دیگه باید هیئت مدیره و مدیر عامل و دوستان دیگه چیز بکنم. من خودم به عنوان یه شخص هم مشارکت کردم در این که اون دوستان نظر مشورتی خواستن، در نگاه کردن به اساسنامه و بعد دادن پیشنهاد. این کاری که من برمی اومد و خالصانم سعی کردم انجام بدم. به هر حال طرح خیلی مترقیه، باش توجه به شرایط زمان و مکان فعلی، و خود این میتونه حتی باعث، نه اینکه این اساسنامه، خود این شکل کار باعث جسارت در خود سازمان سینمای وزارت خونه میشه که ایده بگیرن و اونجا رو هم دچار تغییرات جدی بکنن.
خیلی خیلی ممنون آقای رئیسیان از وقتی که به ما دادید. ممنونم ازتون. برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
برای شما و برنامه خوبتون و شنوندگان عزیز هم همینطور.
خیلی متشکر، خدا نگهدار.
سینما معیار، هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفتگو.
ساعت 15:23 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. در خبرها داشتیم که جناب آقای کیومرث پوررحمت از کارگردانان قدیمی سینما ایران به کرونا مبتلا شدن و در بیمارستان بستری هستند. برای ایشون آرزوی سلامتی داریم. در گذشت آقای سیامک اطلسی هم در ابتدای برنامه وقت نشد تسلیت بگم به خانواده محترم ایشون و برای خانوادهشون آرزوی صبر داریم. در بخش دوم سینما معیار این هفته ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای رضا اورنگ، کارشناس و منتقد سینما. آقای اورنگ سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام خدمت شما سباق، همکارانتون و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
خوشحالیم که آقای اورنگ یک بار دیگه در خدمت شما هستیم. خب در خبرها داشتیم که آقای خزایی به عنوان رئیس جدید سازمان سینمایی انتخاب شدن. دوست داشتیم نظر شما رو هم راجع به این انتخاب بدونیم و برنامه‌ای که حالا سازمان سینمایی با حضور جناب آقای خزایی باید طی بکنه به زعم شما که بتونه شرایط سینما رو تغییر بده. بفرمایید.
حضورت عرض کنم که همونطور که خودتون میدونید بالاخره فردی هستید که در خبرها هستید و با همه چی آشنا. این که وضعیت سینمای ما دیگه از خرابم گذشته، همینطور که گفتم دیگه اصلا مرده، شما هیچ اتفاق تازه ای نمیبینید، یعنی هر بخش رو که نگاه کنید دچار مشکله. حالا یک وزیر ارشاد جدید اومده، مطمئنن با حالا انتصاب و هرچی که بود اتفاقی افتاد نشون داد که به این حوزه مسلط نیست. به ایرادی هم نیست اگر وزیری میاد به تمام حوزه ها مسلط نباشه. مهم اینه که افرادی انتخاب کنن که اون افراد به حوزه های مختلف مسلط باشن، یعنی حوزه سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی. هیچ جای دنیا نیست که وزیری بیاد تو همه زمینهای هنری تخصص داشته باشه. مهم مدیرایی هستند که انتخاب میشن. ببینید ما تئاتر جای خیلی بزرگه، آدمای گنده میخواد. سینما جای بزرگ آدمای گنده میخواد. مدیر میخواد، مدیر کاریزماتیک میخواد، مدیری که توانایی داشته باشه امور رو بچرخونه. این الان انقدر مشکلات سینما زیاده، هر کس که بگه من میتونم حل بکنم ازش نمیتونیم قبول بکنیم، چون شدنی نیست، چون یه سری مسائل پیچیده هست و پیچیدهش کردن. این که خب الان مثلا وزیر ارشاد مطمئنن شناخت کامل نسبت آقای خزائی نداشت، مشاوره دوستان بوده. حالا این دوستان کیا هستن؟ همون هایی که قبلا هم مشاوره میدادن، همون هم که خودشون تو سینما پست داشتن. اگر کارشون رو بلد بودن لاغر توزه کاری خودشون یک کاری برای سینما انجام میدادن. ما با هیچ شخص مخالف نیستیم. ما میگیم یک مدیر بیام که هم با سینما آشنا بشه و توانه مدیریتی بالا داشته باشه. این که وقتی که دستوری میده زیر دستاش حرفش رو بخونه. این که آدم های گنده رو بیاد مشورت بگیره. ببینید سینما و سازمان سینمایی متعلق به همه است. ما نمیتونیم این جریان رو اختصاص به یک طیف بدیم. اصلا فرقی نداره. من اصلا میدونه که با حزب و حزب گرایی اصلا مخالفم، چپ و راست اینا چه قبول ندارم. ولی یه گروه میاد به اصطلاح چپ، تمام دوستان از اون بالا میاد. یه گروه راست همه میاد. سینما برای چپ و راست نیست، سینما برای همه مردمه. در تمام دنیا همه فعالیت میکنن. یک فیلمی ساخته بشه، سینمایی باشه که مردم بیان به تماشا بشینن. هم بار فرهنگی داره، هم سرگرمی داره. الان سینمای ما نه بار فرهنگی دیگه داره، نه سرگرمی داره دیگه، نه ذائقه مخاطب با سینما. اصلا اکثر مخاطبای ما مخصوصا دو نسل اخیر نمیدونن سینما چیه. برای همین تو گوشی فیلم میبینن، تو مونیتور فیلم میبینن. این ذائقه رو کی خراب کرده؟ بخشش رب پیدا میکنه به مدیرهای سینمایی دولتی، بخش اعظمش مال بخش خصوصیه. شما نگاه کنیم، ما الان بخش خصوصی داریم که انواع و اقسام آدم ها توش حضور دارن، ولی کدومشون یک طرح و برنامه برای پیشرفت سینما دادن؟ بله طرح دادن که اکران فیلم های خارجی ممنوع به خاطر اطلاع سینما ایران. 20 و چند سال ممنوع بود، سینمای ما به اطلاع رسید یا افت پیدا کرد. الان یک بخش داریم که پردیس سازی و سینما سازی خیلی خوبه، ولی وقتی که سینماگرهای شما مشکل دارن، مشکل حتی معیشتی دارن، حتی پول درمان ندارن، این پول باید خرج این افراد بشه یا خرج سینما سازی بشه؟ هر چیز به جای خودش اولویت داره. ما تمام اولویت ها رو ریختیم به هم. درسته سازمان سینمایی بخش های مختلف داره، هر کدوم بودجه تصویبی داره، ولی در زمانه بحرانی در همه جای دنیا رسمه اینه که اولویت ها رو در نظر میگیرن. نمیان بگن که چون اون جشنواره رو پارسال برگزار کردیم امسال هم برگزار کنیم به هر قیمتی که هست. ایراد نداره اگر جشنواره تعطیل بشه، بودجاشو به آدم ها گرفتار بدن. الان شما های صد با خودم در جریان هستی. سازمان سینمایی گفته من به سینما کمک کردم.
بله.
به کی کمک کرده؟ به تهیه کننده ها کمک کرده، به پخش کننده ها کمک کرده. کدوم یکی این کمک ها دست سینماگرهای دیگه رسیده؟ شما الان فیلم بردار دارید مشکل داره، کارگردان دارید مشکل داره، دستیار کارگردان، گیریمون، همه اینا دچار مشکل هستن. به کدوم یکی از اینا کمک شده؟ ببینید تهیه کننده ها خب زحمت میکشن، بعضیشون هم به خاطر عشق به کار داشتن زندگیشون از دست دادن، ولی اکثر تهیه کننده ها وضع مالی خوبی دارن، اکثر سینمادارا وضع مالی خوبی دارن. اگه الان دچار مثلا مشکل شدن، ولی یک سینما و یا چند سینمای چندی میلیاردی دارن، یعنی تا آخر عمر زندگیشون تامینه. سینماگر دچار مشکله. ببینید شما وقتی که سینماگر نداشته باشید، سالن سینما چه دردتون می‌خوره؟ سینما مهمه، سینما یا سینماگر، هر چی به جای خودش. الان مثلا وزارت ارشاد کمک میکنه حوزه هنری، داره سینما سازی، پرده سازی انجام میدن، همه جا میدن، ولی هیچ کس به سینماگر نمیرسه.
آقای اورنگ عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم در یک دقیقه، چون ما دوست داشتیم هم نظر شما و یکی دیگه از منتقدای سینمایی رو هم داشته باشیم، در یک دقیقه به نظر خودتون، حالا با این صحبتایی که داشتید، صحبتای به نظر منم صحبتای کاملا درستیه و واقعا باید بهش توجه بکنه، چه حالا شخص محترم وزیر ارشاد چه خود جناب آقای خزایی، اولین گام و اولین قدمی که آقای خزایی توی این شرایط باید برداره که از روز شنبه میخوان کار